بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 58، سطر 14. خطاب نفوسهم علی محبتهم و حرصهم علی تطهیر من النجاسات و محبت الله اياهم. بحث آیه 5 داشتیم که بیان میکرد، یعنی ازش استفاده میکردیم، استحباب جمع بین احجار و ما رو برای استنجا. گفتیم خود آیه دلالتی بر این مطلب ندارد، ولی با توجه به شأن نزولش این مطلب ازش استخراج میشه و شأن نزول رو داشتیم توضیح میدادیم. گفتیم که در مسجد قبا بودند و این آیه نازل شد، پیغمبر از اونها سوال کردن که چه کردید، آیه در بارتون نازل شده. اونها ترسیدن که مبادا کاری بدی کرده باشن، آیه اون کارو بد و خبر داده باشه، ولی گفتن ما هم از سنگ استفاده کردیم برای استنجایمون، هم از آب استفاده کردیم تا تطهیر رو کامل کنیم. حالا پیش خودشون فکر میکردن که شاید اضافه عمل کرده باشیم، کار خوبی نبوده این کار. بعد حضرت فرمودن که این آیه در باره شما نازل شده، فیه رجال و یحبون ان یتطهروا تا آخر، یعنی همین آیه مورد بحث ما، یعنی خدا بر شما ثنا کرده، کارتون رو امضا کرده و پسندیده. خطابت نفوسم، این اول بحث امروزمونه که من از رو میخونم. خطابت نفوس هم بر دو چیز، یکی علی محبت هم و حرص هم علی تطهیر من النجاسات، دوم علی محبت الله اياهم. خوشحال شدن دیدن که این آیه دو تا مطلب داره، یکی اینکه کارشون امضا شده و دیگر اینکه خدا ازشون راضی شده و رضایت خدا یعنی احسان خدا و ما هم که محتاج به احسانی، یعنی رفع نیاز کردن و برآوردن حاجات. بالاخره از این دو جهت خوشحال شدن که کارشون امضا شده و خدا ازشون راضیه. فتابت نفوسهم، یعنی دلشون خوش شد بر دو چیز، یکی علی محبتهم و حس ملا تطهیر من النجاسات، دیدن که خوب شد که دوست داشتن تطهیر من النجاسات را و خوب شد که حس دادن بر تطهیر من النجاسات، زیرا که این کارشون مورد رضایت خدا و امضای خدا قرار گرفت. این علت تطهیر متعلق هم به محبتهم و هم به حرصهم، یعنی محبت داشتن علت تطهیر و حرص داشتن علت تطهیر. البته چون با علا متعدی شده به حرص متعلقش میکنیم، ولی به محبت هم تعلقش بدید خوبه. که حرص المحبه علی المحبوب، چطور محب بر محبوب حرص دارد و سعی می کند که حتما خودش را به محبوب برساند، اینها هم به تطهیر حرص داشتند و سعی داشتند خودشون را به تطهیر برسونند. محبت چنینی دلشون را خوش کرد. و محبت الله یاهم، این محبت الله یاهم را من عطف می گیرم بر محبت هم، همونطور که در وقتی که داشتم می خوندم بیان کردم، وقت انهو یرزا انهم رو بدل میگیرم برای محبت. عیبی هم نداره که شما محبت الله رو مبتدا بگیرید، انهو یرزا انهم رو خبر بگیرید، وقت مجموعه رو عطف بگیرید بر محبتهم. تابت نفوسهم علی محبتهم و محبت الله یاهم، یا محبت الله یاهم که مبتدا قرار داده بشه، محبت خدا نسبت به اینها، که عبارت از این است که خدا از اونها راضی میشه و یحسن و الیه بهشون احسان میکنه، کما یفعل المحب به محبوبهی. محب نسبت به محبوبش همینطوره که احسان میکنه. حرص محب بر محبوب و عمل محب نسبت به محبوب، هر دو تو اینجا مطرح شده. حرص محب بر محبوب اینه که محب خودشو به محبوب برسانه و از این محبوب جدا نشه. فعل محب به محبوب اینه که احسان کند به محبوب، رضایت داشته باشد از محبوب. اونها حرص بر تطهیر داشتن مثل حرص محب بر محبوب، خدا به اونها احسان میکرد مثل احسان محب به محبوب. خب وحی یعنی این آیه با این شأن نزولی که براش گفته شده اشعار به این دارد که خداوند نسبت به مقدمات عبادات محبت دارد. اگر اگر عبادت واجب باشد، محبت خدا نسبت به مقدمه محبت وجوبی است، و اگر عبادت مستحب باشد، محبت خدا نسبت به مقدمه محبت استحبابی است. پس از این آیه استفاده می شود که مقدمه واجب واجب است و مقدمه مستحب مستحب است. وحی این آیه با توجه به شأن نزولش اشعار دارد بالمدح علی فعل مقدمات العبادت. عبادات یعنی اگه کسی مقدمات عبادات رو انجام بده ممدوحه. و هر نوع عبادت باشد مقدماتش هم همون نوعه. اینجا این مطلب اشاره نکردن که اگر عبادت واجب باشه، یعنی به عبادت خداوند محبت وجوبی داشته باشد، به مقدمش هم محبت وجوبی دارد. و اگر عبادت مستحب باشه، یعنی خدا به این عبادت محبت استحبابی داشته باشه، به مقدمش هم محبت استحبابی داره. اینجا اشاره نکردن، به طور کلی گفتن ولی فهمیده شد از این عبارت. بعدن به این مطلب تصریح هم میکنه در ذیل آیه که بعدن میخونیم، تصریح میشه به این مطلب. اینجا تصریح نشده، مجمل گذاشته شده، مطلق گذاشته شده. ما با اون مبینی که بعدن میآید این مجمل و مبین رو این مجمل رو مبین کردیم. و تدل علی حصول الاجر قوله تعالی. تدل رو صدر جمله میگیریم، قوله تعالی رو خبر قرار میدیم. منتها چون قوله تعالی آیه است، اشکالی نداره که تدل رو مؤنث بیاریم. یعنی تدل بر این مطلب این آیه قرآن هم مع بعض الاخبار، یعنی علاوه بر بعض اخبار این آیه دلالت داره که آیه رو میخونیم. اگر انسان در عمل خیر مقدمات قریب و بعید رو انجام دهد، ثواب اون مقدمات رو به خدا به او عطا می کند، همونطور که ثواب اون عمل خیر رو به او عطا می کند. حتی اگر میخواد حج انجام بده، قدم هایی که برای حج برمی داره چون مقدمات هند، حالا چه مقدمات بعیده چه مقدمات غریبه، خدا نسبت به اونها هم ثواب میده. لذا گفته شده اگر به سمت عبادتی رفتید، قدم رو کوتاه بردارید تا بیشتر بشه و نتیجتا ثوابی بیشتری عایدتون بشه. و دلالت میکند بر حصول اجر به توسط تلاش در عمل خیر. من المقدمات متعلق به حصوله، یعنی از مقدمات غریبه و بعیده اجر حاصل می شود، به شرطی که شما این مقدمات رو برای عمل خیر انجام بدید. حتی خطوات و قدم هایی که در تحصیل حج و غیر حج برداشته می شود باز هم اجر دارد. دلالت می کند بر حصول چنین اجری علاوه بر بعض اخبار، دلالت می کند قوله تعالی که فرمود ذالک و انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه تا آخر، که آیه دلالت مفادش اینه. ما به شما میگیم که از پیغمبر تخلف نکنید، همراه او بروید، از شما رو نهی از تخلف میکنیم. این نهی از تخلف به خاطر اون امتیازاتی است که در انتظار شماست. ما شما رو نهی میکنیم زیرا که میدانیم که در آینده چه امتیازی و چه اجری به شما خواهیم داد. هیچ تشنگی، گرسنگی، تعب نصیب شما نمی شود مگر اینکه عجز دارد. هیچ وادی رو قدم نمی گذارید، هیچ محرومیتی از ناحیه دشمن بر شما وارد نمی شه مگر اینکه عجزتون حساب خواهد شد. یعنی فکر نکنید فقط همون جهاد شما اجر دارد، تمام این مقدمات قریبه و بعیده رو براتون حساب میکنید و می‌نویسید. این آیه نشون میده که مقدمات قریبه و بعیده عمل اجر و ثواب دارد. اگر اون عمل به عنوان خیر انجام شود مقدماتش هم خیره، پس اگر اون خیر خیر واجب باشد مقدمات واجبند و اگر اون خیر خیر مستحب باشد مقدمات مستحبند. مطلب مجمله که اونجا گفته بود اینجا به تفصیل بیان میکنه. ذالک به انهم، یعنی ذالک یعنی نهی از تخلف، نهی از تخلف به سبب این است که بابای سببی است، به سبب این است که انهم یعنی مسلمین و مجاهدین، لا یصیبهم ظمأ، ظمأ یعنی تشنگی، ولا نصب، نصب یعنی خستگی، ولا مخمصتون یعنی گرسنگی، فی سبیل الله، همچنین ولا یتعون متعن یقیز الکفار، قدم بر جایی نمیگذارند که مورد خشم کفار باشد، ولا همچنین لا ینالون من عدو نیلا، از دشمن به اونها قتلی یا قهر و غلبه‌ای نمیرسد، الا کتب، الا کتب مربوط به همه است، لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصتون الا کتب لهم، ولا یتعون موتعن یقیز الکفار الا کتب لهم، ولا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم. نیلن رو مطلق گذشته خداوند، لا ینالون من عدو نیلا، چیزی از دشمن به اونها نمیرسه. مفسرین تفسیر کردن یعنی قهر، یعنی قهر و غلبه کفار، الا کتب لهم نیل المسلمین المجاهدین. بهی، بهی رو برمیگردونیم به تمام و مازوچر، یعنی به معصابه هم، معصابه هم نداره یصیب لا یصیب هم زمان، ولی ما از اینجا معصابه هم میفهمیم، ضمیر بهی رو برمیگردونیم به معصابه هم، الا کتب لهم به معصابه هم عمل صالح، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگه کسی کاری نیک بکنه، حالا چه اون کاری نیک خود کار خیر باشه که مقدمش مزایه نمی کنیم، ریز و درشتش حساب می کنیم، همونطور که ریز و درشت گناهان حساب می کنیم، منتها گناهان رو با کرممون اگر بخواهیم ندیده می گیریم، ثوابا رو ندیده نمی گیریم، همه رو عطا می کنیم. برای اون چون عطب برون لایاسی به همه، یعنی دو مرتبه هنوز چیزهایی باقی مونده که خدا در این آیه ذکر میکنه، ولا ينفقون نفقة، هیچ خرجی برای جنگ نمیکنن، چه صغیر یعنی قلیل، چه کبیر یعنی کثیر، ولا یقطعون وادیا، از وادی رو طی نمیکنن، وادی محل عبور آب بارانه که اون قسمت یه خورده گود میشه به توسط جریان آب، وقتی خشک میشه میشه وادی، حالا در اصطلاح وادی بر دره اطلاق میشه، میدونید طی وادی و طی دره یه مقدار مشکل تره از طی زمین صاف. میفرماد لا یقطعون وادن الا کتب لهم، کتب لهم اینجا عمل صالح دیگه نداره، قبل داشت الا کتب لهم بهی عمل صالح، اینجا دیگه عمل صالح نداره، لذا دو جور معنا میکنه، کتب لهم یعنی اسفت لهم، کارایی که کردن نوشته میشه اثبات میشه دیگه بقیهشو نفرموده، یا کتب لهم عمل صالح یعنی عمل صالح براشون میدیسیم، هر دوش هست، چون نایفایل کتب ازک نشده هر دو احتمال در اینجا هست، الا کتب لهم چرا میدیسیم؟ لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، خدا بهشون جزا بده. و توجه کنید جزاتون مطابق عملتون نیست، بلکه احسن ما کانه عملینه. این احسن ما کانه عملون نفرموده احسن من ما کانه عملون، احسن ما کانه عملون هم هست، یعنی کارشون رو پرورش میدیم، احسن ما کانه عملونشون میکنیم، بعدم پاداش میدیم، که خود همون ما کانه عملونش رو احسن کنیم، یعنی بهترین فرد بشه و پاداشش رو بدیم. فرق نمی کنه چه بگیم ده برابر پاداش میدیم، چه بگیم عمل شما رو رشد میدیم بعد پاداش میدیم، بالاخره اضافه به شما داده میشه. ای کتب لهم ذالک العمل، این به تفسیر اوله. عرض کردم چون کتب لهم فالیک ذکر نمیشه، دو جور تفسیر میکنه. ای کتب لهم زارا کردن بر من الانفاق و قتل وادی، او کتب لهم بهی یعنی به زال کلم ول عمل صالح، یا این عمل رو ثبت میکنیم براشون که مقابلش جزا بدیم، یا به جای این عمل صالحی نیستیم و در آینده میگیم عمل صالح انجام دادیم. خب فیدل این آیه یا فیدل این قول خدا بر استحباب مقدمه مستحب و وجوب مقدمه واجب، فیدل علی استحباب عملی که یتوقف بر اون عمل مستحب، بلکه بر وجوب عملی که یتوقف بر اون عمل واجب. یعنی عملی که مقدمی است مستحب برش توقف دارد یا واجب برش توقف دارد، اون عمل مطلوبه، یا مطلوب استحبابی است یا مطلوب وجوبی. فتر آیه پنجم تمام شد و ازش استفاده کردیم. استحباب جنب بین احجار و ما را، بلکه استحباب کردیم، استفاده کردیم استحباب مبالغه در اجتناب از تمام مجازات رو که اینو در جلسه گذشته اشاره کردیم. حالا آیه ششم، آیه ششم مربوط به جنگ بدره که در جنگ بدر کفار قبل از مسلمین وارد اون منطقه شده بودند و جاهای خوب رو اشغال کرده بودن، حتی قسمتی که آب بود در اختیار داشتن. یه تلی از ریگ سرخ در اختیار مسلمین قرار گرفت که حیواناتشون و خودشون نمیتونستن تو اون قسمت جولان بدن، راه رفتن برشون سخت بود، بالاخره تلی از ریگ، توده‌ای از ریگ گذاشته، از این خشکم بود، آبم در اختیار نداشتند. شیطان شروع کرد وسوسه کرده که حالا فردا میشه، خستگی بر شما عارض میشه، تشنه هم که میمونید، نمیتونید خستگیتون رو با نوشیدن آب برطرف کنید. وقتی خوب خسته شدید، کفار شما رو محاصره میکنن، گروهیتون رو میکشن، گروهیتون رو میبرن تو مکه. ترس بر اینها آرز شد و این ترس از ناحیه همون تصویرات شیطان بود که شیطان در اینها ایجاد کرد. خداوند بارانی فرستاد که آب جریان پیدا کرد، اونها حوضه‌ها درست کردن، حوضه‌ها رو پر از آب کردن و زمین قسمت‌هایی که شل بود به هم چسبید، تلاصق پیدا کرد، محکم شد، اینا تونستن رو اون قسمت پا بذارن. مازاد آب رفت طرف کفار و کفار محلشون لیز شد، درست قضیه برعکس شد. اتفاقا شبم که خوابیدن همه محتاج به غسل شدن، همه نه بیشتر محتاج به غسل شدن یا خیلی شد. وقت این مشکلات خیلی ناراحتشون کرده بود، این آب که آمد و دیگه بالاخره هم آتش برطرف شد هم طهارت درست شد، خوشحال شدن. از این آیه که یونزل علیکم من السماء ماء به دست میاد که آب مطهره، خودش طاهره و مطهره، هم مطهره من الخبث هم مطهره من الحدث، بر اینها مطهره من الحدث شد دیگه، غسل کردن. از آیه پس استفاده میکنیم طهارت آب و مطهریت آب. از سادس و یونزل علیکم من السماء ماء، از آسمان آب بر شما نازل میکنه. لیتحرکم به، اینجا لیتحرکم به مهمه که ما از این میخوام استفاده کنیم، تا شما به تا شما رو وسیله آب پاک کنه. پس معلوم میشه آب اولا طاهر است، ثانیا مطهر است. از این آیه هر دو در میاد، هم طاهر بودن آب هم مطهر بودنش، چون اگر مطهر اگر طاهر نباشه مطهر نخواهد بود. و یذهب عنکم رجز شیطان، از شما اون رجس شیطان رو ببره. رجس شیطان رو اختلاف کردن چیه؟ بعضی گفتن همون احتلامی است که برای خیلی از اینها پیدا شده بود، اون رجس شیطان گرفتن، چون احتلام بر اثر وسوسه شیطان درست میشه، در تخیل انسان تسلیل میکنه و تخیل انسان رو تحریک میکنه، انسان اون حالت برش پیش میاد. بعضی گفتن مراد از شیطان اون وسوسه هایی بود که توضیح دادم که شما کفار فردا شما رو خسته خواهند کرد، آب نخواهید داشت، شکست خواهید خورد و بالاخره از یا کشته خواهید شد یا به مکه منتقل خواهید شد. اینم رزق شیطان بود، بعضی اینجوری گفتن. و لیر و تعلی قلوب کن، یعنی آب نازل کرد، لیر و تعلی قلوب کن، لیر و تعلی قلوب کن تا دل شما را از اون آشفتگی در بیاره و پیوندی بین دلهاتون بده. اینجا مفسرین نوشتن لیر به تعلی قلوب کن بالیقین و ثقت به نصر، یعنی در شما خواست ایجاد یقین و اطمینان کند به اینکه پیروز خواهید شد. شاهدش هم همینه که الان وضع جنگو به نفع شما داره تغییر میده. این نشونه پیروزی شماست. با این آبی که فرستادم یقین و اطمینان به نصر برای شما پیدا شد و دلتون به هم پیوند پیدا کرد، یا اینکه نه به هم دیگه پیوند پیدا نکنید، خودتون دلتون جمع شد، اون حالت آشفتگی و پراکندگی از دلتون بیرون رفت، یه حالت جمعی به دست بهتون دست داد. حالت جمع یعنی دل جمع شد به این معنی که اطمینان پیدا کرد. اون تفرق دل خودش ترس و ضعف میاره. وقتی دل جمع شد مثل این که اصلا یه عزم محکم راسخی در آدم پیدا میشه. حالا لیر به تعلی قلوب کن یعنی هر کدوم جدا جدا دلتون جمع بشه، پیوند پیدا کنه، یا با هم دیگه الفت پیدا کنید و بدانید که بالاخره همدست شدن با هم نتیجهش نصره، نتیجهش پیروزیه. و یوسف به تبه الاقدام، تا به توسط این آبی که نازل کردیم قدم های شما رو ثابت نگه داریم. یوسف به تبه الاقدام هم معنی کناییش میتونه مراد باشه، هم معنی ظاهریش. معنی کناییش اینه که نسبت به جنگ ثبات قدم داشته باشید، تزلزلی به دلتون راه ندید. معنی ظاهریش هم اینه که جاپاتون قرص شد، این همه رمل بود، شل بود، درست نمیتونستید حرکت کنید، حالا جای پاتون ثبات پیدا کرد و تونستید به توسط این آبی که آمد جبلان در میدان جنگ بدهید. هر دو معنا رو میتونید از این قصات اراده کنید. فیها در این آیه ششم دلالت هست بر این که آب طاهر است اولا و مطهر است ثانیا. مطهر چیست؟ مطهر خبث هست، مطهر حدث هم هست. البته مطهر من الخبث در این آیه مطرح نشده، ولی طهارت من الحدث مطرح شده. و یتطهر به و یرفع حدث الجنابته به، به وسیله آب تطهیر انجام می شود و حدث جنابت بهی به توسط آب رفع میشه. این یک دلالت که آیه دلالت کرد بر این که آب طاهر است و متعهر من الحدثه. دلالت دوم دلالت کرد ان الاحتلام من الشیطان، احتلام از ناحیه شیطانه. چون یوسف و انکم رجز از شیطان، رجز و اسناد داره میده به شیطان، اضافه میکنه به شیطان، و مراد از رجز هم بنابراین یک تفسیر احتلامه. پس احتلام من الشیطان به همین جد اضافه شده. و یحتمل ان یراد من رزد شیطان المنی، اگر این اراده شده باشه اون وقت یدال الان اجراست المنی. آیه اضافه ای هم پیدا میکنه، یه دلالت اضافه هم پیدا میکنه، چون شیطان نجسه و رزد شیطان هم نجسه، اونم تازه رجز، رجز یعنی رجز، اصلا خود رجز یعنی نجاست، نجسی شیطان. خودش داره دلالت میکنه برای این که اون چی که از ناحیه شیطان میاد نجسه، پس رجز شیطان رو تمام شد در کنایه گرفته از منی و رجز شیطان اسمشو گذاشته، یعنی نجاست. خب پس معلوم میشه منی نجسه، نه رجز منی باشد، رجز شیطان منیه، یعنی کلش با هم. حالا از کشاف مطلبی نقل میشه که رجز دو جور معنا میکنه، یکی همین جنابت که گفتیم یا منی، یکی دیگه هم همون وسوسه هایی که به مجاهدین در شب 17 دمیزان که شب بعد بود وارد شد. قال فی الکشاف رجز و شیطان و رجز و شیطان فرق نمی کنه، چه بگید رجز چه بگید رجز، هر دامن پلیدیه، هر دامن نجاسته. عبارت است از تخیل شیطان، تخیل یعنی تصرف در خیال، و وسوسته‌ای الیهم یعنی الهام، وسوسه همون الهام منتهی جانب شیطانه، نیست میگن وسوسه نمیگن الهام. و تخویفه ایاهم من الاتش، ایاهم یعنی مسلمین را، مسلمین را از آتش ترسانید. این کل اینها میشه رجز شیطان و رجز شیطان. فقیل الجنابه، بعضی هم گفتن که مراد از رجز شیطان جنابته، لأنها من تخیلهی، یعنی چون رجز شیطان یعنی جنابت، لأنها یعنی جنابت از تصرف شیطان در خیال انسان، تخیل این تصرف، چون رجز شیطان یعنی جنابت از تخیل شیطان، یعنی از تحریک خیالی است که شیطان انجام میدهد، لذا اسم جنابت رو رجز شیطان گذاشته. لأنها من تخیلهی رو مصحح کتاب ما آورده، حالا مشخصا نشده از کجا آورده، احتمالا در نسخه اصل این نسخه کشاف موجود بوده، وقت از نسخه کشاف اینجا اضافه کرده. و ذالک یعنی بیان این مطلب که رجز شیطان معناش همون تصرف در خیال و وسوسه و تخویف مسلمین بوده، بیان مثل اینه. این قیل الجنابه لأنها من تخیلهی، این یه جمله معترضه است، اینو ندیده بگیرید. و ذالک اشاره به قبل از این قیل داره، یعنی رجز شیطان و رجز شیطان تخیل او تا آخر. و ذالک این که میگیم رجز شیطان تخیل اوست، بیانش این است که ابلیس تمثل ده هم. سالی که شن نزول آیه همین میشه تقریبا. و زاره که شن نزول هم بدنه دشکال نداره، همین مطلبی که عرض میکنه فرقی نمی کنه، اونجا عبارت عرض میکنه. زاره یعنی این که رز شیطان به معنای تخیل و وسوسه باشد، یا شن نزول اینطور بوده. البته به شن نزول اشاره صریح نداره، ولی عیبی نداره شما زاره شو اشاره بید به شن نزول، یعنی بیان آیه اینطور بگیم، بیان آیه به این معنا بیان نزول آیه. ذالک این است که ابلیس تمثل لهم، یعنی متمثل شد بر اونها. متمثل شدن مثلا تمثل به معنی قام، به معنی قیام منتصبن هست. تمثل یعنی قیام منتصبن، تمثل یعنی قام منتصبن. منتصب با صاد نوشته میشه، یعنی صاف. انسان وقتی یا هر چیزی پارچه‌ای مثلا فرضی وقتی صاف در مقابل انسان بیسته تمامش مشهوده، اما اگر یه خود چروک داشته باشه اون چروک‌ها یه مقدار لابلاش قسمتی مخفی میمونه. قام منتصبن که میگن یا تمثله که میگن یعنی صاف ایستاد، به طوری که هیچ ابهامی خفایی درش نبود. صورت علمیه هم که میگن متمثل شد به همین مناسب میگن، چون کاملا در ذهن آدم میاد و همه چیزش پیش آدم مشهوره، جایی که مخفی باشه و مبهم باشه نداره. میگم شیطان متمثل شد یعنی به صورت یه انسانی که کاملا دیده بشه، هیچ خفایی درش نباشه در اومد. گاهی از اوقات ممکنه شما مثلا فرض شیطان رو به صورتی ببینید که دیگری نمیبینه، اینو تمثل نمیگه. تمثل اونجوریه که انقدر ظاهر بشه و صاف در مقابل قرار بگیره که هر کسی چشم داره اونو ببینه، همه میبیننش. تمثل لهم و کان وابش حالی است، در حالی که مشرکون قد سبقوهم، یعنی قد سبق المسلمین را الی الماء، اونها قبلا رفته بودن طرف آب و آب رو در اختیار گرفته بودن، مسلمین تو قسمت خشکی رو قرار داشتن. و نزل المؤمنون فی کسیب اعفر تسوخ و فیه الاقدام، مؤمنین از رکابهاشون و از شتراشون پیاده شدن. فی کسیب، کسیب توده ریگ رو میگن، تل ریگ، توده ریگ، اعفر یعنی سرخ، یعنی ریگ سرخ، خود اعفر یعنی ریگ سرخ، کثیف هم یعنی توده ری، حالا ری تکرار میشه، تاکید میشه. پس کثیف عفر یعنی یعنی یک تلی که از ریگ‌های سرخ درست شده بود که تسوخ و فیل اقدام، تسوخ و فیل اقدام یعنی اقدام که فرو می‌رفت، ریگ خالی نبود، مخلوط با خاک بود و به همین جهت هم که وقتی آب آمد، وقتی باران آمد چسبنده شد، کاملا محکم شد. علا غیر ماین، علا غیر ماین مربوط به این کثیف عفره، یعنی آبم توش نبود، ریگزار بود، خشکم بود، بی آب بود. میتونید علا غیر ماین را مربوط به نزله کنید. نزله مؤمنون فی کثیف عفر علا غیر ماین، یعنی آبم نداشتند. البته گمان میکنم اون اولی بهتر باشه، یعنی خود اون زمین آب نداشت، نه اینها همراه خودشون آب نداشتن. و نامو فحتلم اکثرهم، بیشترشون احتیاج به حمام پیدا کردن. فقال لهم، و شیطان به اینها گفت، انتم یا اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، تزعمون انکم علی الحق، خیال میکنید حقید. حالا ببینید نتیجه خیالتون به کجا منتهی میشه. و انکم یعنی تزعمون، و انکم تزعمون دیگه نیست، و این جمله مستنف است، و انکم تسلون علا غیر الوضوء و علا الجنابه، میتونید بابام حالیه بگید. جمله رو مستنف قرار ندید، حالیه قرار میدید بهتره. شما گمان میکنید بر حقی در حالی که نماز بدون وضو میخونید، نماز با جنابت میخونید، این چطور نمازیست؟ چطور حقیست؟ الان آب ندارید، جنابم هستید، دارید نماز با جنابت میخونید، خیال میکنید به حقید. وقت اتشتم، تشنم که شدید، آبم در اختیارتون نیست. ولو کنتم علی الحق، اگر بر حق بودید، ما سبق علیکم ها اولا و علی الما، اینها قبل از شما بر آب وارد میشدن، خدا کمکتون میکرد، قبل از اونها وارد آبتون میکرد، از این که رهاتون کرده مل میشه بر حق نیستید. و ما ینتظرونه بکن، تا اینجا بیان کرد که رابطه اینها با خدا و رابطه خدا با اینها چیست. گفت شما بر حق نیستید، چون اولا رابطه شما درست نیست، نماز بی وضو میخونید، نماز با جنابت میخونید. ثانیا رابطه خدا با شما این تو بود که کمکتون نکرد، رهاتون کرد، دسته رها کرد که جای خوب گیر نیارید، مشرکین جای خوب گیر بیارن. این رابطه اینها با خدا و خدا با اینها. حالا رابطه مشرکین با اینها رو داره بیان میکنه، میگه فردا که تشنه شدید، خسته شدید، مشرکین تازه نفسی که سیرابن به شما حمله میکنن، شما رو میکشن و بخشی از شما رو که زنده نگه دارن به مکه منتقل میکنن برای اسارت. و ما ينتظرون بكم الا ان يجحد الا ان يجحدكم العطش. مشتکین انتظار نمی کشن جز این که خسته کند شما را آتش و از پاد در آورد. از اجهاد من زورورزی کردن، یعنی شما با آتش درگیر بشید، اون با شما درگیر بشه، اون شما را زمین بزنه. چون همینطوره دیگه، انسان با آتش که نمیتونه مقابله کنه، تا یه حدی مقابله میکنه ولی بالاخره شکست میخوره. یعنی تا یاد حد و کمال آتش، یعنی با شما وضو ورزی کنه آتش و شما رو شکست بده و خسته کنه. اون وقت فعضا قطع الاتش و اعناقکم مشو الیکم، وقتی گردن شما رو آتش قطع کرد، دیگه احتیاج نیست که شمشیر بیاد قطعتون کنه، گردنتون رو آتش قطع میکنه، اونا به سمت شما میان. فقط تلو من احب و هر کس رو دلشون بخواد میکشن. و ساق و بقیت کم الى المکه، بقیت اونم میرانن به سمت مکه، اونم با توهین. فحزن و حزن شدید ها مسلمین، از این حرفایی که شنیدن وسوسه دیگه نبود، خود این آدم رو دیدن که آمده داره حرف میزنه باشون و حالت ظاهرن دلسوزی هم داره دیگه، وقتی میخواد وسوسه کنه دلسوزی هم داره. فحزن و حزن شدیدن و اشفقو، اشفقو یعنی خافو و حذرو، ترسیدند و خودشون رو بر حذر گرفتند. خب این وضع براشون بود. فانزل الله مطرا، خدا باران فرستاد. فمطروا لیلا، شب باران بر اونها وارد شد. حتی جرال وادی، حتی جرال وادی، جرال وادی یعنی جرال ما افل وادی، اما گفته شده به خاطر مبالغه مجاز در اسناد میارن جرال وادی، یعنی انقدر آب زیاد شد که گویا وادی داره حرکت میکنه و جریان پیدا میکنه، نه اینکه آب تو وادی حرکت کنه و جریان پیدا کنه. وادی همون محل که سیل رفت آمد میکنه یا از کدن دره. و پخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابه الهیازه علا عدوت الوادی، حوزهایی درست کردن در اطراف وادی. عدوه به معنای مکان متباعده، یعنی یه خود دورتر از وادی حوض درست کردن که این آبا هدایت شد به سمت اون حوضا و حوضا پر آب شد، که اگر این وادی آبش رفت و تموم شد حوضا آب داشته باشه. و سق و رکاب، رکاب گاهی جمع رکبه، گاهی جمع رکبه، رکب یعنی سواران، وقت رکاب جمع اونهاست. گاهی هم رکاب به معنای مفرد به معنای شتره، وقت جمعش میشه رکوب، رکائب، رکابات، سه جور جمع برسه کردن. جمع راکب همون اول از کردن، البته رکاب به معنای اون جایی هم که پا میذارن هست، اون اینجا مناسب نیست، اون اینجا مناسب نیست، اون اینجا آب نمیدن. سق و رکاب یعنی آب دادن شتر را، شترانشون آب دادن. یا اگر لازم بخونیم خود این سواره ها آب خوردند، ولی ظاهرا مراد اینه که به شتران آب دادن، خودشون که آب خوردن گفته نشده. وقت تسلو و توضعو، قصد کردن وضو گرفتن، خب دیگه کامل شدن، حالا میخوام وارد نماز بشن، دیگه نمازشون بی وضو و با جنابت نیست. و طلب بدل رمر الذی کان بینهم و بین العدو، طلب بدت الارض بالمطر یعنی تجمعت و لصق بعضها به بعض، طلب بد زمین یعنی جمع شدن زمین، یعنی چسبیدن قسمتی به قسمت دیگه، یعنی زمین جمع شد و چسبید، این رملهایی که زیر پا بودند و پاتشون فرو میرفت حالا محکم شدن، پاتشون استوار قرار میگیره. طلب بدل رملی که رمل یعنی سنگیزهی که بین این مسلمین و بین عدو بود، معلوم بود که اینجایی که نبایستن سنگیزه است، بینشون هم همینطور. طوری باران آمد، طوری زمین چسبید، حتی ثبتت علیه الاقدام، یعنی بر این رمل اقدام ثابت شد. و زالت وسوسه شیطان، دیگه وسوسه شیطان از ذهن اینا رفت، و تابت نفوس یعنی دلشون خوش شد، خوشحال شدن که دیگه بالاخره ما پیروزیم. همون لیر به تعلا قلوب کم آمد. خب توجه کردیم تا اینجا آیه رو بیان کردیم و از آیه استفاده کردیم که آب طاهر است و علاوه بر طاهر بودن مطهرم است، اونم مطهر من الحدث. حالا میفهمد یا ایدو هذه الآیه آیاتون اخرى، آیاتی دیگر یعنی که این آیه رو تایید میکنن و همشون اثبات میکنن که آب طاهره. آیاتون اخر یا اخرى، من اخرى خوندم، هم من اخرى خوندم، من اخر کتابم اخر. مثل قوله تعالی و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحیی به بلدة میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا. ما از آسمان آب طهور نازل کردیم. ببینید ماء طهورا نشون میده که آب لااقل آب باران طاهره، آبای دیگه هم از باران دیگه، آب از چاه کشید ذخیره شده از بارانه، آب چشمه باشه ذخیره شده از بارانه، آب رودخونه باشه ذخیره شدن از باران و برف و امثال ذلک. پس دلالت بر طهارت آب داره میکنه. بعد لنحیی به بلدة میتا، تا یک زمین مرده و شهر مرده رو به وسیله آب زنده کنیم. زنده کنیم به کی؟ به نبات. مفسرین گفتن لنحیی به بلدتن میتن به نبات، یعنی به نبات زنده کنی، نه زنده کنیم یعنی آدم زنده کنیم. نبات یعنی این آب وقتی که میاد زمین شاداب میشه و نباتات ازش رویده میشن. خب این محل شاهد ما نیست، لنحیه بهی بلدتن میتن محل شاهد ما نیست. فقط باید عرض بشه چرا میتن فرموده با اینکه بلدتن داشتیم. گفتن مفسرین به تعبیر بلد، بلدتن رو به تعبیر بلد برده، مذکر شده، بعد میتن رو مذکر بوده. مهمی قسمت بعدیست، و نسخیه من ما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا و انزلنا من السماء ماء طهورا، دلالت بر طهارت میکرد. این و نسخیه من ما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا دلالت بر اباحه میکنه، دلالت میکنه بر اینکه آب مباحه، چون نسخیه ما میخواب این آب رو به خورد انعام و اناسی بدیم. اناسی جمع انسانه، میخوام به انسان ها بدیم، یعنی این آب و فرستادیم برای انسان ها، این آب و فرستادیم برای انسان ها تا انسان ها و مخلوقات دیگر ما که انعاما استفاده کنن. خب وقتی برای استفاده فرستادیم معنیش اینه که مباح دیگه. وحیه تدل على اباحه الماء، این آیه دلالت میکند بر اباحه آب و جواز تصرف فی الماء ای تصرف امکان، هر تصرفی باشد جایزه. حتی یثبت المانع، حتی یثبت المانع مربوط به اباحه است، دلالت بر اباحه آب دارن تا وقتی مانع ثابت بشه، که هرگاه مانع ثابت شد دیگه اباحه نیست. مثلا یه جا فرض کنیم این آب ملک کسی بود، خب اونجا مانع وجود داره، اباحه نیست. یه جا دیگه مثلا فرض کنیم که آب مسموم شده بود، خب اینجا ضرر وجود داره، اباحه نیست. اون جایی که مانع وجود داره حرفی نیست، اونجا اباحه نیست، ولی اون جایی که مانع نیست اباحه هست. پس اباحه هست حتی یثبت المانع. و قریب و منها، و قریب و منها قول خداوند است، و انزل یعنی نزدیکی به اون آیه قبلی، قول خداوند است که تصریح به طهارت نکرده، تصریح به اباحه نکرده، ولی قریب به اونه، یعنی چت تصریحه. اون قبلی تصریح داشت، هم تهوراً فرموده بود هم نسخیه فرموده بود که تصریح میکرد با تهوراً به طهارت و با نسخیه به اباحه، اما اینجا اونطور نیست، یه خورده مخفی تره، ولی بالاخره اینم دلالت داره. لذا فرمود و قریب اومد، نزدیک به این قول قبلی خداست. قولش که فرمود و انزل نامن از سمای ما هن به قدر، به قدر یعنی چی؟ دو جور معنی شدن، یعنی به مقدار این یوافق المصلحه. اینطور نیست که ما آبو بل کنیم هرچی شد شد، هر چقدر آمد، به قدر نازل میکنیم. به قدر یعنی به مقدار این یوافق المصلحه، اون مقداری که مصلحته. اگر خواستیم عذاب کنیم، خواستیم تهدید کنیم، ممکن حالا تبدیلش کنیم به سیل، یه جاهایی رو خراب بکنیم، ولی در حالت عادی به قدر نازلش میکنیم. اونجا هم که خواستیم عذاب کنیم، اونجا هم به قدر نازل میکنیم، اونجا هم به مقدار لازم نازل میکنیم. این یه معنا. یه معنا دیگه به قدر یعنی به تقدیر یعم نفعه و یؤمن ضرره، به مقداری نازل میکنیم، اندازه گیری میکنیم، تقدیر یعنی اندازه گیری، اندازه گیری میکنیم که نفعش آن باشد و ضررش مورد امنیت و اطمینان باشه، یعنی ضرری هم نداشته باشه، فقط نفع داشته باشه، خالی از ضرر. فاسکنناه فی الارض، اسکنناه یعنی اثبتناه، اون آب رو که ساکن نمی کنن، که انسان رو که ساکن میشه، آب که اسکنناه باشه یعنی اثبتناه، در زمین اثباتش میکنیم، ذخیرش میکنیم. ذخیرش میکنیم برای چی؟ مددن للینابیع و الابار، تا کمکی باشه برای چشمها و چاها، چون اگه این آبا ذخیره نشه که چشمه و آب خوش، چشمه و چاه خوش میشه. پس از کنه و فلعرض مددن للینابیع و الابار. و اینا علا زهابیم بهی لقادرون، با اینکه که آوردیمش تو زمین حبسش کردیم، میتونیم از من ببریمش، یه شکافی بر زمین بدیم، حرارت خورشید رو بفرستیم، بخارش کنیم بره. این یه راهه، راههای دیگه هم داریم، ولی این یه راه ما شناختیم، ولی خود راههای زیاد داره. و فانشأنا لکم بهی، یعنی به وسیله این آب، جنات، ما بهشتهایی رو، باغهایی رو برای شما انشا کردیم، باغهایی که از درخت های خرما و درخت های اعناب یعنی هنگور درست شده بود. لکم فیها، فیها به جنات برمیگه، لکم فیها فواکه و کثیره، میوه های زیاد. و منها تاکلون، منها یعنی من الجنات، یا من نخیل و اعنابی که در جناته، یعنی من ثمرات جنات و من زرع جنات. پس اگر به نخیل و اعناب منها رو برگردونید، منها یعنی نخیل و اعناب، از اون نخیل و اعناب میخورید خوب روشنه. اگر به جنات برگردونید یعنی من ثمرات و زرع جنات تاکلون. فواکه هم برگردونید همونه. و شجرتن عطب جناته، فانشأنا لکم بهی شجرتن تخرج من طور سینا. جناتی رو انشاء میکنیم، شجره ای رو انشاء میکنیم که منظور از شجره، شجره زیتونه. تخرج من طور سینا، طور یعنی کوه، وقت سینا بقعه ایست که این کوه بهش نسبت داره، یا اصلا طور سینا مجموعاً الان برای یه جاست. تنبت و بدون، تنبت و بدون باش برای مصاحبته، باش برای مصاحبته، و به معنای این که تنبت و اون شجره متلبستن بدون، میتونه برای تعدیه هم باشه. تنبت و بدون یعنی دهن رو میرویاند، روغن رو میرویاند. و سبق اندل آشلین، سبق عطو بر دهنه، عطو بر دهنه، یعنی روغن و رنگ از این شجره ظاهر میشود. خب توجه کردید این تصریح نداشت که آب طهوره، تصریح نداشت که آب مباهه، فرمود ما این آب رو نازل میکنیم تا باغ‌ها به وجود بیاد، و وقتی باغ به وجود آمد شما از باغ استفاده کنید. معلوم میشه اگر ما اجازه استفاده از باغ داریم، استفاده از آب هم بر ما جایزه دیگه، چون همون آب باعث این باغ شده. بنابراین فیه دلالتون علی اباحت الماء، علاوه بر این نخل و عنب و زیتون، نخلشو فرمود نخیل، عنبو فرمود عناب، زیتونم فرمود شجرتن تخرج من طور سینا. بر هر چهار تا دلالت داره، اباحه آب یک، اباحه این سه تا میوه نخل و عنب و زیتون هم دو. و فی قولهی دیگه نمیرسیم، بخونیم شده باشه برای بعد. بله، طهارت و اباحه هر دو، اباحه یه چیز اضافه است. بله، اباحه یه چیز اضافه است. البته از آیه اولم که آیه ششم قرار دادیم، از اونم طهارت و اباحه هر دو حاصل میشه، از اونم اباحه حاصل میشه، هم طهارت هم اباحه. از این آیات بعدی هم که معیدن همیشه طهارت و اباحه هر دو ظاهر میشه. اون آیه اول اختصاص به آیه مربوط به جنگ بعد اختصاص به طهارت نداشته، اباحه هم ازش استفاده میشد، ولی ما اباحه نگفتیم.